سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. تیراندازی در بازار بزرگ تل‌آویو، 4 کشته و دست کم 5 مجروح. حماس مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. هما هودفر، استاد دانشگاه ایرانی کانادایی، در تهران بازداشت شد. و 2 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از دامن زدن به نفرت علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. در پی تیراندازی در بازاری در مرکز تل‌آویو پایتخت اسرائیل، 4 تن کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. گروه حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سخنگوی حماس این حمله را مژده‌ای برای ملت فلسطین در ماه رمضان خوانده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که تیراندازی 4 شب روی داده و در همین ارتباط 2 تن بازداشت شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ساعتی بعد از این حادثه در محل حاضر شد و تیراندازی به شهروندان را جنایتی وحشیانه توصیف کرد.
این یک قتل وحشیانه و تروریسم در قلب تل‌آویو است که جنایتکاران تروریست مرتکب شدند. کسانی که برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند و حاضرند شهروندانی را که در یک کافی شاپ نشسته اند به قتل برسانند. فکر میکنم اقدام قاطع و به موقع نیروهای امنیتی و پلیس از یک تراژدی بزرگتر جلوگیری کرد. آنها مهاجمان را هدف قرار میدهند و از کسانی که نیاز به دفاع دارند محافظت میکنند.
پس از تیراندازی در بازار تل‌آویو، پلیس این منطقه را مسدود کرده و در حال بازرسی و تحقیق است. خانواده هما هودفر، استاد ایرانی در رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، میگویند او از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده است. خانواده خانم هودفر، 65 ساله، روز چهارشنبه در بیانیه ای گفتند که نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه 19 اسفند سال گذشته به خانه او یورش برده و ضمن توقیف وسایلش به او اعلام کردند که ممنوع الخروج است. بستگان خانم هودفر میگویند او که از نوعی بیماری عصبی عضلانی رنج میبرد، روز دوشنبه پس از احضار به دادسرای امنیت بدون اعلام قبلی بازداشت شده است. این استاد دانشگاه دارای ملیت‌های ایرانی، کانادایی و ایرلندی است. بازداشت اتباع چند ملیتی در ایران سابقه دارد. زهرا کاظمی یکی از اتباع ایرانی کانادایی بود که پس از سفر به ایران در سال 1382 زندانی شد و در زندان جان باخت. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابر بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، و هاینر ویلفلد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، از واکنش مقام‌های ایران نسبت به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی از مدیران زندانی جامعه بهایی ابراز نگرانی کردند. آقایان شهید و بیلفلد برخورد با جامعه بهایی و شهروندان ایرانی را به سبب رابطه با اعضای این جامعه ناقض تعهدات قانونی ایران در اجتناب از تبعیض علیه شهروندانش دانستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اقدام فائزه هاشمی در دیدار با فریبا کمال‌آبادی را زشت و قبیح خوانده و وعده داده که با او طبق قانون برخورد شود. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه است. در این شماره اتفاقات پیش آمده برای نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو را بررسی می‌کنیم و پای صحبت‌های دبیر جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ می‌نشینیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران در حالی وارد ماه رمضان می شود که در روزهای اخیر شدت گرفتن انتقادها از وضعیت فرهنگی کشور باعث موضع‌گیری های محتاطانه سازمان سینمایی شده است. همزمان با انتشار خبرهایی درباره مخالفت شورای صدور پروانه ساخت با ساخت چندین فیلمنامه پیشنهادی، سازمان سینمایی یک روز پس از موضع‌گیری انتقادی رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت فرهنگی کشور دستور به توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو در تمام سینماها کشور داد. با اینکه نمایش این فیلم از ابتدای سال به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی آغاز شده بود، اما در روزهای اخیر مخالفت‌های برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران با نمایش این فیلم باعث کاهش تعداد سینماهای نمایش دهنده آن شده بود. علی جنتی وزیر ارشاد نیز در چند گفتگو از مخالفتش با نمایش این فیلم صحبت کرد تا 50 کیلو آلبالو به سرنوشت برخی فیلم‌های دیگر چون مارمولک و گشت ارشاد بپیوندد که نمایششان با وجود داشتن مجوزهای قانونی متوقف شده.
روز مادر دنیا از دست می‌شدن، اگر نباز پرس بعد تو قرار سنگی صادر
کن. من خون دادم تو بریزن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید، زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقای
همزمان با اتفاقات رخ داده برای فیلم 50 کیلو آلبالو، اخباری نیز از سختگیری‌های بیشتر بر فیلم‌هایی که در نوبت نمایش قرار دارند منتشر شده است. مهمترین آنها مخالفت با وجود صدای یاس، خواننده رپ زیرزمینی در تیتراژ پایانی فیلم بارکد است، فیلمی که قرار است از روز چهارشنبه نمایشش را آغاز کند. بهرام رادان از بازیگران این فیلم در صفحه توییترش از بروز این مشکل خبر داده و گفته مصطفی کیایی کارگردان فیلم در حال مذاکره برای حل این موضوع است. هرچند حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به صراحت گفته است که صدای یاس باید از این فیلم حذف شود.
وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده، تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده. من خوردم زمین و همه نظاره کرد، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد. همونا که داشتن توی عقده میمردن، اونا که سر سفره مالوبه میخوردن، تو اینو فهمیدن.
همزمان با فیلم بارکد، فیلم ایستاده در قبار، فیلمی که نمایشش در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر با استقبال منتقدان روبرو شده بود، نمایشش را آغاز می‌کند. این فیلم که ساختاری متفاوت نسبت به دیگر فیلم‌های جنگی سینمای ایران دارد، روایتی است از زندگی احمد متوسلیان از فرماندهان جنگ ایران و عراق. محمد حسین مهدویان کارگردان این فیلم هم گفته که برای جلب نظر خانواده آقای متوسلیان، دقایقی از این فیلم نسبت به نسخه نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر کوتاه شده است.
مردم اینا شما باید بدونید کجا میره این برا؟
جدا از تحولات مرتبط با اکران سینماها در ایران، هفته گذشته در شهر زوریخ دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی این شهر برگزار شد. در این جشنواره 22 فیلم بلند و کوتاه ساخته سینماگران ایرانی در مدت 7 روز با حضور عوامل برخی از این فیلم‌ها به نمایش درآمد. یدالله داج دبیر این جشنواره درباره دلایل برگزاری چنین جشنواره‌ای در این شهر سوئیس می‌گوید:
یک ارتباطی است که برای کسایی که اینجا زندگی می‌کنن، ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستن، و همینطوری برای سوئیسی‌ها و دیگر ملت‌هایی که در تو بزرگترین شهر این کشور هستن مثل زوریخ، یک پنجره خوبی است برای شناخت مسائلی که ما داریم باشون در کشورمون، چطور زندگی می‌کنیم. به نظر من شو از سینما بهترین پنجره‌ای باشه که میشه یک ملت شناخت. من خودم اسم اینو گذاشتم واقعا یک پل فرهنگی بین کشور خودم ایران و افرادی و ملتی که ملت‌های مختلفی که در این شهر بزرگ زندگی می‌کنن.
هیئت داوران این جشنواره که متشکل از 8 نفر از چهره‌های فرهنگی و هنری اهل سوئیس بود، جایزه اول این جشنواره را به فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان داد که پیشتر در جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمد.
فکرش این عاشق شدم.
چه خوبه این عطرت.
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم؟
مریم.
اصلا فکر کنم مریم.
میتونم خصوص شرایط عمرتون توضیح بدم؟
یه مال منی.
دبیره جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ درباره انتخاب داوران سوئیسی برای قضاوت جشنواره متشکل از فیلم‌های ایرانی میگوید:
چرا همه خارجی بودن؟ برای که من فکر میکنم که نسبت به کاری که من میخواستم بکنم، خواستم هیچ نوع دخالتی به هیچ شکل و فرمی در انتخاب این بهترین فیلمی که امسال آمده بود وارد مسابقه شده بود، هیچ نوع به اصطلاح شک و شبهه‌ای پیش نیاد. و فکر میکنم دیدگاه اینا دیدگاهی است که بی‌طرف و کامل و جالب بود. به نظر خود من، البته حالا این کار درست بود یا درست نبود اون یه مسئله دیگه است، ولی خود من خوشحالم که متخصصین کار من گذاشتم تو این جریان که تصمیم بگیرم.
دیگر جوایز جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ به فیلم‌های خانه دختر و مردی که اسب شد تعلق گرفت.
سینمای جهان
این هفته قسمت دوم فیلم لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته با نام خارج از سایه ها با اینکه صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی شد، اما نتوانست خاطره شروع موفق قسمت اولش را زنده کند. این فیلم به فروشی برابر با 35.5 میلیون دلار رسید که 46% کمتر از فروش افتتاحیه قسمت اول آن محسوب می‌شود. قسمت اول این فیلم که بر مبنای یک مجموعه تلویزیونی ساخته شده، در سال 2014 در مجموع 493 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرد. قسمت دیگری از سری فیلم های مردان ایکس با نام آپوکالیپس با 22 میلیون دلار فروش و با 66% افت فروش نسبت به هفته گذشته، دومین فیلم پرفروش بازار آمریکای شمالی شد. در بازارهای بین المللی اما این فیلم پرفروشترین بود و در 66 کشور به فروشی برابر با 84.5 میلیون دلار دست یافت. Everything they've built will fall, and from the ashes of their world, we'll build a better one. I've never felt power like this before. مجموع فروش جهانی این مردان ایکس تازه تا کنون بیش از 400 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
با آغاز ماه رمضان تئاتر ایران وارد مقطعی خواهد شد که به طور سنتی زمان رکود فعالیت‌های نمایشی است. با این همه امسال در این ماه اجرای چند نمایش قابل توجه برنامه‌ریزی شده است. یکی از آنها اجرای نمایشنامه معروف مجلس ضربت زدن از کارهای شناخته شده بهرام بیضایی است که محمد رحمانیان قرار است آن را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه ببرد. آقای رحمانیان هفته گذشته درباره اجرای این نمایشنامه که مضمونی مرتبط با مرگ امام اول شیعیان دارد در یک نشست خبری چنین توضیح داد:
ما برای وقتی نویسنده مثل بیضایی میدونیم چقدر با تاریخ مسئله داره و چقدر با تاریخ مشکل داره و چقدر با دیدگاه و نگرش های رسمی خود مشکل داره، وقتی نویسنده مثل برام بیضایی اینجوری زبان به ستایش مردی به نام علی فهمی تازه که باز میکنه، باید منتظر همه چی باشیم، باید منتظر توقیف باشیم، باید منتظر همه جور استعدادات به دست جمع باشیم.
نمایش کسوف به کارگردانی ایوب آقاخانی با بازی حمیدرضا آذرنگ و نسیم ادبی از دیگر نمایش‌های تازه است که از این هفته در تماشاخانه باران اجرایش را آغاز می‌کند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.